اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مسئله از مسائل اختلافی بین راهم مرتهن. بارها گفته شده اکثرا در اغلب ابواب به آخر که میرسد مسائل اختلافی را عنوان میکند. اغلب بابها چنینه. اینجا هم ملاحظه میکنید دیگه داریم باب رهن را تمام میکنیم. از جمله اختلافشون این است که رهن بایه، یعنی بایه نگیم، حالا راهن یک شیء را رهن معین میکنه، معرفی میکنه، مرتهن شیء دیگر را. راهن میگه رهن عبد بوده، مرتهن میگه جاریه رهن بوده است. اختلافشون در اینه. اول گفتیم که در این صورت راهن قسم میخوره که میگه به خدا جاریه رهن نبود. قسم میخوره، قضیه تمام میشود دیگه. یعنی پس نه جاریه رهن است نه عبد رهن است. چرا جاریه رهن نیست؟ به خاطر قسم راهن. عبدم رهن نیست، رهن از عقود جایزه بود از طرف مرتهن، میتونه بگه نیست. اگر بودم میتونه بگه اون قبول ندارم، چون از طرف او متزلزله دیگه. این تمام مسئله قبلی بود. اما درس امروز لرش ترتا اگر شرط کنن رهن را در ضمن یک عقد لازم، مثلا یک بیع عقد لازمه بینشون انجام داده می شود، خونه را می فروشد در مقابل فلان ثمن و شرط می کنه در مقابل ثمن باید رهن قرار بدید، این بی ایجاب و قبولش تمام شد. حالا اختلاف پیدا می کنن. راهن میگه که من باید عبد را رهن قرار بدم، شرط کردیم عبد است. مرتهن میگه نه جاریه است. اینجا هم با قسم خوردن راهن مثل مسئله اول قضیه تمام میشود. او قسم بخوره بگیم نه این نعم هیچ کدوم رهن نیست، میگه اینجا مثل اونجا نیست، اینجا تحاله ها. هر دو باید قسم بخورن، چون او مرتهن به محض اینکه بگه که جاریه است عبد نیست، با نیست گفتن او قبول نمی کنیم، چون اینجا حق راهن نسبت به قطعیت آن معامله از بین میره. یعنی راهن میخواد بگه که آن معامله قطعیه، قرار شده بود رهن قرار بدیم، من رهن قرار دادم دیگه، عبد را رهن قرار دادم. اگر او بگه که عبد را رهن قرار ندادی، بگیم که پس این رهن هیچی، معناش میشود که آن معامله از قطعیت افتاد، شرط شده بود که این کارو بکنه، پس شرط رو عمل نکرده، اون معامله متزلزله. به این لحاظ در این مسئله که رهن را در ضمن یک عقد لازم شرط بکنن، بعدم در مورد رهن اختلافشون پیدا شد، مثل اولی نیست که تنها راهن قسم بخورد و رهن در هر دو باطل باشد. باید راهن هم قسم بخوره، مرتهن هم قسم بخوره. پس این قسم بخوره که عبد نبود جاریه بود، او هم قسم بخوره که جاریه نبود، عبد بود، به قسم هر دو این رهن به هم میخوره، پس رهن نبوده. اون وقت مرتهن میتونه آن معامله را فسخ بکنه، مگر اینکه دوباره توافق کنن یک رهنی برای آن معامله با موافقت دوتایشون یک رهن جدید معین کنن، وقت بمونه و دوتایشون هم موافق باشن. این یک مطلب. مطلب دوم، ظاهرن یه مطلب بلدیه، مطلب دوم و سه تا مطلب داریم این روز که زود تمامش کنیم. مطلب دوم چند تا قرض دارد و چند تا هم رهن قرار داده. 1000 تومان قرض کرده، سرش رو رهن قرار داده، دوباره 1000 تومان قرض کرده، کتابش رو رهن قرار داده، سه باره مثلا 1000 تومان قرض کرده، لباسش را، عبایش را رهن قرار داده. بعد این راهن یه پول را داد، یکی از این رهنها را تعیین کرد، گفت این 1000 تومان عوامو که رهن قرار داده بودم اونا آزادش کردم، فک کردم، اگر تعیین بکنه هر دو اختلافم ندارم، مثلا تمامه. اما اگر مطلق گذاشت 1000 تومان داد، دیگه نگفت این بابت رهن فرش، لباس، کتاب تعیین کرد، اختلافشون پیدا شد، مرتهن میگه بابت کتاب بوده، کتابت آزاده، این میگه بابت فرشم بوده، فرشم آزاده، اگر یه همچه اختلافی پیدا شد، اینجا قسم کدوم را قبول بکند قاضی؟ اینجا هم قسم راهن را، چو قصد مال اوه دیگه، قصد مال اوه، ما از دلش خبر نداریم که اون مطلقا یک دین را پرداخت کرده، دیگه از دلش خبر نداریم که آیا کدوم یکی از رهنها را دلش خواسته که آزاد کنه. هرچی گفت باید قبول بکنیم. میگه حالا که هرچی گفت باید قبول بکنیم، دیگه قسم چه لزومی داره؟ میگه ممکنه که تو دلش این نبوده. میگه از دل اشخاص مگر انسان خبر داره؟ این که میگه تو دلت آن نبود این بود، مگر از دل او خبر داشت؟ تلفن که به دل کشیده نمیشه. میگه چرا، از دل هم خبر انسان پیدا میکنه. یه وقت قبلا او گفته بود که من رهن کتاب را میخوام آزاد کنم، به این مرتهن گفته بود، مرتهنم از اونجا میگه نه رهن کتاب را، او میگه نه من رهن صوب را. ممکنه این از این را خبر داشته باشد که او دلش این بوده، پس باید قسم بخوره، بی قسم قبول نمیکنه. این شد مطلب دوم. مطلب سوم، رهن را باید بفروشیم و از پول آن دین هرچی باشد آن دین را ادا کنیم. آیا قرار شد رهن را بفروشیم؟ به کدوم ثمن بفروشیم؟ به کدوم نقد بفروشیم؟ در شهر ما یکی دو جور پول هست. آیا دلار بفروشیم؟ مارک آلمان بفروشیم؟ درهم و دینار عرب بفروشیم؟ یا اسکناس خودمون، خدا عمر بده، اسکناس خودمون بفروشیم؟ یا اینکه لیره ترک بفروشیم؟ ترکیه لیرهش یه گونیش، یه گونی خدا عمر بده، یه گونی لیره ترک چن ارزش داره؟ هیچ. یک قران ایران یه تومن لیره ترک. هر کدوم از این نقده ها شایعه ها، تو بازار لیره ترک هم هست، دلار هم هست، مارک هم هست، اسکناس هم، به کدوم بفروشیم ما؟ نقد غالب اغلب کدومه؟ اون. فرض کردیم نه دو تا هم هر دو غالبه، اغلب هم این هم هم اون هم، هم درهم هم دیناره، اونجا چیکار بکنیم؟ اونجا هر کدوم که برای مصرف دینی که بدهی هستا بدهیش گندمه، هر کدوم را بهتر می شود گندم دین را خرید و پرداخت کرد به آن. اینجا یه احتمال هم هست که هر کدوم نقدی که بر نفع راهنه آسان بودن آن بدهی پرداخت بدهی مطرح نیست، هر کدوم بر نفع اینه، اگر مساوی شد اون وقت تخییر است. این خلاصه درس هامون، انشاءالله ببینیم باب حضرم میتونیم امروز چهارشنبه که بسم اللهش بگیم یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان الرهن مشروطا فی عقد لازم، اگر رهن مشروط باشد در عقد لازم، مثلا یه بیع از عقدهای لازمه بیع شده، شرط کردن که باید رهن قرار بدید که یا برای ثمن یا برای مثمن، اگر رهن قرار ندید این بیع قابل فسخ است. یه همچون رهن قرار دادن اختلاف شده بینشون، راهن میگه عقد است رهن، مرتهن میگه جاریه است. اگر در ضمن این عقد نبود، نور چشمانم گذشت دیگه مسئلهش، اگر در ضمن عقد نبود در یه همچه اختلاف کی قسم میخورد؟ قضیه تمام میشد. ها حواستون کجاست؟ راهن قسم میخورد قضیه حل میشد دیگه، درسته یا نه؟ اون مسئله قبلی بود دیگه، اختلافشون در رهن است، این رهن در ضمن عقد نبود، این میگه جاریه است، اونم میگفت عبده، اختلافشون حل میشد به قسم راهن. راهن قسم میخورد، توضیح دادم دیگه، هم دیروز هم امروز توضیح دادم، تمام میشد. اما در ضمن عقد لازم باشد اختلاف کنن، به قسم راهن قضیه تمام نمیشود، بلکه هر دو باید قسم بخورن، هم راهن هم مرتهن. چرا؟ چرا شو دریابید؟ مشروطن فی عقد لازمن، اینجا دیگه تحالفا، در مسئله قبلی گفتم حلف الراهن، اینجا نه تحالفا هر دو، لأن انکار المرتهن هنا یتعلق به حق الراهن، انکار مرتهن اینجا مربوط است به حق الراهن، یعنی این اگر انکار بکند اینجا میخواد حق راهن را از بین ببرد، چون شرط شده بود در اون بیع باید رهن قرار بده. این که میگه این نیست، یعنی آن بیع را من میتونم فسخ بکنم، به شرط عمل نشده است، به شرط عمل نکرده، پس مربوط به حق مرتهنه. اما در اون قبلی مربوط به حق خودش بود، میگفت این نیست، یعنی من رهن بودم و قبول ندارم، مربوط به حق راهن نبود. یتعلق به حق راهن، چرا؟ حیث انه یدعی عدم الوفا بالشرط، ضمیر انه به مرتهن بزنید، برای اینکه آن مرتهن ادعا می کند که وفا به شرط نشده، یعنی شرط در ضمن عقد وفا نشده، من میتونم آن عقد را به هم بزنم. الذی هو رکن من ارکان ذلک العقد، آن شرط رکن است از ارکان این عقد، یعنی شرطم از ارکان این عقده. عقد بی عزیزانم دو تا رکن دارد، یکی ثمنه یکی مثمنه، این شرط هم جزء ثمن است، شرط در ثمن اثر دارد، که من ارکان ذالک العقد لازم، فیرجع الاختلاف الى تعیین ثمن، پس در واقع اختلاف برمیگردد به معین بودن ثمن. سرتون بلند کنید، یعنی این اختلافشون در رهن برمیگردد در ثمن اختلاف میکنن. چطور؟ میگه من این خانه را به تو فروختم 10,000 تومان به شرط این که جاریه را هم رهن قرار بدهی، یعنی رهن جاریه هم جز ثمن است. اون میگه نه، ثمن نیست، ثمن چیزی دیگر است، 10,000 تومان عبد را رهن قرار دادن است. پس اختلافشون در رهن در واقع برمیگرده اختلاف در ثمن. این میگه ثمن اینه، چون شرطم جز مکمل ثمن است دیگه. آن میگه ثمن آنه، اختلافشون در ثمن اگر باشه هر دو باید قسم بخورن. کاملا واضحتون شد، از این بیشتر توضیح نمیشه داد. فیرجع یا یرجع الاختلاف الى تعیین ثمن. چرا؟ لان شرط رهن من مکملاته، شرط رهن از مکملات ثمن است، یعنی دنباله ثمنه. فکلون یدعی ثمنن غیر ما یدعیه الاخر، هر کدوم یک ثمن را ادعا می کند غیر آن ثمنی که آن ادعا می کند. توضیح دادم، این میگه 10,000 تومان به شرط رهن جاریه، آن میگه 10,000 تومان به شرط رهن عبد. پس اختلافشون درگشت در ثمن. فإذا تحالفا، در ثمن اختلاف پیدا شود هر دو باید قسم بخورن. بطل رهن، هر دو قسم خوردن، رهنیت باطل شد. حالا که رهن باطل شد و فسخ المرتهن العقد المشروط فيه، پس مرتهن آن عقد را که در او شرط شده بود رهن قرار داده شوند، که انه رهن قرار داده نشده، شرط عمل نشده، میتونه فسخ تو بگه این شاء، منتها اگر دلش خواست. ولم یمکن استدراکه، ممکن نشود استدراک آن رهن. استدراک یعنی دوباره به دست آوردن، یعنی دوباره با توافق دوتایشون رهن بودن را استدراک نتوانم بکنن، اونجا میتونه فسخ کنه. کما لو نزل وقت المحدود له، چطور استدراک ممکن نیست اونجایی که وقتی که محدود است در آن رهن دیگه آن بگذرد. مثلا برای رهن، خب یه ماه اقلا برای ثمن وقت باشد که رهن قرار بدیم دیگه، یه ماه تمام شده دیگه، بعد از یه ماه اختلاف پیدا کردن، قسم خوردن، رهن باطل شد، دیگه وقت نیست که، باید امروز اگر بنا باشد امروز دیگه باید بدد ثمن را، دیگه رهن لازم ندارد. پس رهن باطل شد، آن عقدی که شرط شده بود رهن بشه عمل نشد، میتونه آن را پس کنه. وقیل یقدم قول الراهن کالاول، این قولم همون مثل اولی، قول راهن مقدمه، یعنی راهن قسم میخوره با حرف او مطلب تمامه. راهن میگه به خدا جاریه نبود رهن، عبد بود و عبد را رهن قرار دادن دیگه، اون معامله را دیگه حق فسخ نداره، تو شرط کرده بود که این معامله شرطش این است که رهن قرار بدیم، من رهن قرار دادم. الهادیت و عشر لو ادا دینن و اینتیه رهنن، اگر دینی را، یعنی باید عبارتش نارساست دیگه، باید بگه اگر چند تا دین دارد، چند تا رهن دارد، یکی از اون دینها را ادا کرد، رهن آن را آزاد کرد، تعیین کرد. این اینجا اختلافی نیست. لو ادا دینن و عین بیه رهنن، ادا کند آن دین را، معین کند رهن آن را. به امکان علیه دیونون، شارح شرح میدهد، به طوری که به گردن راهن ضمیر علیه بزنید، به راهن، به گردن راهن چند تا دین است، و علی کل واحد رهن خاص، هر کدوم دینها یک رهن مخصوصی داره. فقصد بالمعدا، بالمعدا اسم مفعول است، قصد کند به اون دینی که ادا می شود، عهد دیون به خصوصه. سه تا 1000 تومان بدهکاری، سه تان رهن دارد، یکی را داد به خصوص رهن او را قصد کرد، این دیگه آزاد می شود. لیفک رهنه، تا اینکه آن را آزاد کند. سزا کرد، سزا کرد، یعنی قضیه اینه. فلا کلام فی لا خلاف فی، سزا که معناش اینه، سزا کرد. یک دین را که رهن او را قصد کرد سزا کرد، یعنی دیگه لا خلاف فی. هو المتعین، این متعین می شود، لان مرجع تعین الى قصد المعدی، برگشت تعیین به قصد ادا کننده است، آن را قصد کرده تمام شده. اما و این اطلق، 1000 تومان را داد، دیگه نگفت این بابت رهن فرش صوب کتاب، ولم یسم احدها لفظن، دیگه اسم نبرد یکی از آن دیون را، احدها زمیر برگه دیون، یکی از دیون را اسم نبود لفظن، لیکن قصد او، اما تو دلش قصد کرد. اینجا فتخالفا فی القصد، اختلاف پیدا کردن راهن و مرتهن، ضمیر تخالفا در میگه به راهن و مرتهن در قصد. فدعا کل منهما قصد دافع دینا غیر الاخر، هر کدوم ادعا میکنن. مرتهن میگه که تو قصد کردی دینی که فرش رهنش بود، راهن میگه قصد کردم دینی که کتاب رهنش بود، اختلاف شد. حلف الدافع، آن راهن پرداخت کننده دین قسم میخوره، الا مدعا قصده، در آنچه که ادعا کرده قصدش را، لان الاعتبار بی قصده، قصد او معتبره، و هو اعلم به، او میداند قصدش را. هو برمیگردد به معدی، بهی برمیگردد به قصد، او قصد خودش را میدونه، یعنی از دلش او خبر دارد دیگه. میگه حالا که او از دلش خبر داره، بس چرا قسم بخوره؟ بدون قسم قبول بکنیم؟ میگه نه، احتمالی هست که از دل او مرتهنم خبر داشته باشد. چگونه؟ یه وقت پیش مرتهن اقرار کرده بود، اقرار از قصد او خبر میدهد دیگه. و این محتیج الى الیمین، چرا به قسم دیگه احتیاج داره؟ ما ان مرجع النزاع الى قصد دافع، برگشت نزاع به قصد پرداخت کننده است، و دعوى القریم العلم به غیر معقول، ادعای قریم، مراد از قریم یعنی مرتهن، یعنی طرف، طرف او که مرتهن، علم او را یقین در قصد او را ادعا کند، این غیر معقوله، یعنی متصور نیست که بگه من از دل تو خبر دارم، این غیر معقوله، چرا قسم بخوره؟ میگه نه، یه راهی هست که از دل او خبر پیدا کنه. چیه؟ لامکان اطلاعه علیه، ممکن است غریم مطلع شود، اطلاعی به قرین بزنید، علیه را به قصد بزنید، یعنی طرف به قصد و مطلع بشه، به اقرار القاصد، خودش اقرار بکنه که قصدم این بوده، این است که میتونه، پس باید قسمم بخوره. ولو تخالفا فی ما تلفظ به ارادتی کذالک، اگر قصد کرد لفظ را به کار برده، یعنی یک لفظ را به کار برده، اختلاف شده این است که مرتهن میگه لفظ مربوط به فرش بود، اون میگه لفظ من دال در کتاب بوده، اینم فکذالک، اینجا هم آن راهم قسم میخوره. و یمکن رده الى ما ذکره من التخالف فی القصد، ممکنه این فرض را هم برگردانیم به اون فرض اولی که اختلاف شون در قصد دیگه. چرا؟ از عبرت بهی، اعتبار، عبرت به معنی اعتبار، اعتبار به قصد اوه، و لفظ کاشف عنه، لفظ کاشف است از آن قصد، بهی عنه زمیرها به قصد بزنید. و کذا لو کان علیه دین خال ان الرهن و آخر بهی رهن، همینطور اختلافشون اونجایی که یک دینی دارد که رهن نداره، یعنی 1000 تومان بدون رهنه، 1000 تومان بابت رهنه. اختلافشون این میگه که من اون 1000 تومان را دادم که رهنم آزاد بشه، اون میگه نه 1000 تومان بدون رهن. اونجا هم همینطور فد الدفع عن المرهون به لیفکر رهنه، او ادعا میکند که مرهون به را، یعنی آن دینی که رهن داشت من دادم تا رهن آزاد شود، و دل قریم و دفع عن الخالی، مرتهن ادعا میکند که اون دین خالی از رهن را تو پرداخت کردی، لیبقى رهن، رهن باقی بمونه. فل قول قول دافع مع یمینه، اینجا هم قول قول دافع از اون را قسم بخوره، حرف او را قبول میکنیم. لأن الاختلاف يرجع الى قصده الذي لا يعلم الا من قبله، چون این اختلاف برمیگه به قصد او، قصد او هم از قبل او به دست میاد، ما نمیدونیم تو دلش چه هست. کل اول مثل مسئله اول، از ثانیت و عشر لن اختلافا فی ما یباع به رهن، اختلافشون در آن ثمنی که رهن را میخواییم بفروشیم، رهن را میخواییم بفروشیم، این میگه به درهم بفروش، اون میگه به دینار، این میگه به اسکناس، اون میگه به پول نقره. فعراد المرتهن و بیعه و بنقدن و راهن و بغیره، مرتهن میگه به این نقد، راهن میگه به غیر آن. بیعه به نقد القالب، فروخته میشود آن نقدی که اغلب اوه، سواء وافق مراد احدهما ام خالفهما، اون نقد غالب موافق با مراد یکیشون باشه یا اصلا با هر دو مخالف باشه، این میگه به دلار، اون میگه به مارک، اما غالب اسکناسه، ما به اسکناس میفروشیم ولو مخالف اراده هر دو هست. والبایع المرتهن ان کان وکیلا، فروشنده این رهن کی باید باشه؟ خود مرتهن، به شرط اینکه وکیل باشد، وکیل کرده ایم که او بفروشه. و الغالب موافق لمراده، نقد غالب هم موافق باشد با مراد او، او میتونه به نقد غالبی که مرادشه بفروشه. او رجع الى الحق، یا اینکه مرادش نباشد، به شرع، به حق شرعی برگردد، مراد از حق یعنی حق شرعی، حق شرعی چیه؟ یعنی همون نقد غالبه دیگه، یا مرادش نقد غالب باشه، یا نقد غالب مرادش نبود، رجع الى نقد الغالب که همون حق نقد غالب است. اینجا یه خورده لطیف است عبارت، او رجع الى الحق، بر حق برگردد، حق چیه؟ نقد غالبه دیگه، حق چیه؟ حق شرعی، نقد غالبه. و الا اگر چنانچه او به نقد غالب در نجر داد، حال حاکم، حاکم میکوشد، او را میگیم برو کنار دید. فین غلبه نقدان، دو تا نقد غلبه دارد، هم درهم است هم دینار. بی ابی مشابه الحق، فروخته میشود آن نقدی که مشابه حقه، مثلا به درهم چی مشابهه، به دینار چی مشابهه. دینار از طلا هست، درهم از نقره است، طلبش یک مثقال طلا بوده، پس بیعت دینار، چون دینار مشابهی طلبه، طلبش یک کیلو نقره بوده، بیعت نقره. اگر چه هر دو غالبه، اونی که مشابهی طلبش هست، بیعت به مشابه حق. این اتفاق، یعنی یه همچه اتفاقی که بیفته، فهم باینه هما، گفته هر دو باینه هما، فهم باینه هما، فعل فاعل مفعول، یعنی فهم باینه الحق و هما، با اون نقدین غالب، یعنی اول گفتیم اگر مشابه باشد به مشابه بفروشه، فهم باینه مشابه نیست، از هیچ شباهتی نداره، درهم دینار، یکی از طلا، یکی از نقره، طلبش گندمه، گندم هیچ مشابه نیست دیگه. باین الحق و همو با آن نقدین غالدین مباینه زد همه. اونجا چیکار بکنیم؟ حاکم شهر هر کدوم رو تعیین کرد. عین الحاکم این امتنع من التعیین، اگر از تعیین کردن خودداری کردن حاکم هر چی گفت. و اطلاق الحکم بالرجوع الى تعیین الحاکم یشمل ما لو کان احدهما اقرب الى الصرف الى الحق و عدمه. مصنف گفت حاکم تعیین میکند مطلقا، دیگه فرقی ندارد آن نقد آسان باشد در مصرف ادای حق. مثلا نقره آسان است که برای ادای دین، یعنی یه چیزی بخریم که آن دین را ادا بکنیم، یا اینکه اسهل نباشد، مطلقا تعیین باشد شارع است، در حالت که بعضی اینجا گفتن اسهل را باید در نظر بگیریم. کی گفته؟ وقت دروس لو کان احدهما، گفته که یکی از اون دو نقد و انا به المتباینین، اون دوتا نقدی که متباین هستن اسهل صرفن الالحق، یعنی یکی از اون دو نقد آسان باشد مصرف آن برای ادای دین، تعینا به اون نقد میفروشیم و هو حسن. اینم فتوای شهید ثانی، گفته دروس خوبه، هم به طلا هم به نقره، کدوم بهتر آسان تر به ادای دین به آن فروخته بشه. و فی تحریف لو بایناه بیعه به اوفره محذر، علامه در کتاب تحریر گفته اگر چنانچه این نقده مباین آن حق است، به آن نقد میفروشیم که فایده اش به راهن بهتره، به مالک بهتره، یعنی به طلا فروختن آسان تره یا به نقره. آنچه که در نفع مالکه، اگر نقره بفروشیم باید یک کیسه چند کیلویی بدوزیم و حملش مشکله، اما طلا باشه فوریه، فوریه، اونی که در نفع اونو در نظر بگیریم. شاره اول گفت که گفته درست حسن، الان میگه که گفته تحریر احسن، این دیگه از او بهتره. دریابید بیعه به اوفره محزن و هو احسن، قول تحریر بهتر. فانه ربما کان اسر و سر اصلح للمالک، ای بسا که مشکل بودن مصرف آن پول در ادای دین در صلاح مالکه، در صلاح صاحب رهنه. و حیث یباع بغیر مرادهی، جایی که بر غیر مراد او میخواییم بفروشیم، یم بقی مراعات الحظ، سزاوار است که حظ و فایده او را، حظ اینجا به معنی مصلحت، مصلحت او را مراعات کنیم. که غیرهی، مثل غیر این راهین در سایر جام همینطور، ممن یلی علیه الحاکم، از کسانی که حاکم شر دخالت میکنه، ولایت میکنه، باید مصلحت او را در نظر بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على جميع الانبیاء و على الائمه، رب یفر ولا تعفر، نشرع حوز الكتاب قربتا لله تعالی. اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم والتسميم بالصحة والسلامة والعافية وحصول الأجر لنا من عندك يا إله العالمين. هذا كتاب الحجر، این است کتاب حجر. و اسبابه ستتون، سببهای حجر ششتا هست. سرتون بلند کنید اجمالا دیگه چند دقیقه یوم شروعه. حجر یک معنای لغوی دارد، یک معنای شرعی دارد. معنای لغوی حجر یحجرو، حجر یحجرو، حجرن به معنی منعه است، منع کردن. حاجر یعنی مانع، حجر یعنی منع کردن. اما در اصطلاح منع کردن اشخاص است از تصرف در اموال خودشون، یعنی از مال خودشون منع میکنیم که نباید تصرف بکند. چرا منع میکنیم؟ به اسباب چند سبب شرعی پیدا میشود. اون سببهای شرعی خیلیه، اما در این کتاب ما 6 تا این سبب را ذکر میکنه. اون 6 تا سبب باعث میشود که اون مالک را منع کنیم از تصرف. 1. صغر، صغیره، صغیر را نمیذاره متصرف کنه، اون محجور و تصرفه. 2. جنون، دیوانه است ولو مالکه، دیگه نمیذاریم تصرف بکنه. 3. سفه است، سفیه، جنون غیر از سفه است، رشد فکری ندارد. 4. فالس، مفلس شده، ورشکست شده. 10,000 ثروت دارد، 10,000 هم بدهی دارد، ممنوع تصرف و الی آخر. انشاءالله بمونه برای فردا.